ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها خواهید بود و همچنین برنامه اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران میگوید تورم به 17% رسیده است. پاکستان برای بررسی پرونده های تروریستی دادگاه های ویژه راه اندازی میکند. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه ایران انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رسیدن تورم به رقم 17% خبر داد و گفت در مدت 16 ماه کار دولت 11 تورم از 40% به 17% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی روز چهارشنبه در شهر بیرجند با ارائه آماری از وضعیت اقتصادی ایران به گزارش تازه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت مجموعاً در 6 ماه ابتدای سال دارای رشد اقتصادی 4% بودیم. او همچنین با اشاره به 6 ماه رشد اقتصادی در ایران آن را به معنی آغاز رونق اقتصادی دانست. رئیس جمهوری ایران همچنین کاهش اخیر قیمت نفت را نتیجه توطئه نفتی خواند، اما گفت قیمت نفت هم به صورت فعلی باقی نخواهد ماند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس پرونده های تروریستی در دادگاه های ویژه و تحت نظارت مقام های نظامی بررسی خواهد شد. آقای شریف این سخنان را پس از دیدار با مقام های سیاسی و نظامی برای رایزنی در برای طرح‌های امنیتی جدید علیه ستیزه‌جویی ابراز کرد. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان دست کم 140 نفر که اغلب کودک بودند کشته شدند. به دنبال این حادثه دولت پاکستان اجرای حکم اعدام برای متهمان پرونده های تروریستی را از سر گرفت. اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از این اقدام پاکستان مجازات مرگ را شیوه مؤثری برای مبارزه با تروریسم ندانست. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تصویب قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه ایران گفت در این قطعنامه ادعاهای به گفته آقای لاریجانی کذب قبلی با رنگل آبی جدید تکرار شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی انجام اعدام گروهی و پنهان در ایران را نیز رد کرده و گفته مدعیان این اتفاق اسامی، زمان و مکان چنین اعدام‌هایی را اعلام کنند تا پاسخ‌های لازم را به آنان بدهیم. روز چهارشنبه 27 آذر ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 86 رأی موافق و 36 رأی مخالف قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را تصویب کرد. در این قطعنامه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید و شنونده برنامه هفتگی مجله اقتصادی نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و نرخ سود بانکی با شما سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. ابتدا با مهتاب وحیدی‌راد همراه میشیم و مروری میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
چرا باید نگران افزایش نرخ ارز بود؟ این پرسش است که حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی تلاش کرده تا به آن پاسخ دهد. به نوشته آقای راغفر، قیمت ارز در ایران شدیداً تابع عرضه ارز است. مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 و خوشبینی‌های ناشی از این مذاکرات از دیگر عوامل مؤثر بر بازار ارز در ماه‌های اخیر است که این اقتصاددان به آن اشاره دارد. آقای راغفر در این تحلیل که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته تأکید می‌کند که کاهش محسوس قیمت نفت و شبهاتی که در خصوص تأمین بودجه سال 94 به وجود آورد از دیگر عوامل احتمالی افزایش قیمت ارز خواهد بود، چرا که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، دولت در شرایط کسری بودجه ناگزیر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز خواهد شد. به نوشته حسین راقفر، تأمین منابع از طریق افزایش نرخ ارز آثار بسیار مخربی خواهد داشت. این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا کاهش ارزش پول ملی برای تأمین منابع را سیاستی همراه با تبعات کاملا مخرب نامیده که به نوشته این اقتصاددان زندگی اقشار فرودست و کم درآمد جامعه را مختل خواهد کرد. پویا جبلاملی، کارشناس مسائل اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، ضمن تأکید بر دستاوردهای اقتصادی دولت 11 از نگرانی‌های کارشناسان پولی در مورد حفظ دستاوردهای تورمی و ثبات در بازار ارز خبر داده است. به نوشته این کارشناس اقتصادی، در حالی که رشد نقدینگی به واسطه افزایش ضریب فزاینده کاهش محسوسی از خود نشان نمی‌دهد، با رفتن به سوی پایان سال پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت و از این رو وضعیت رشد نقدینگی احتمالاً بهتر نخواهد شد. آقای جبل عاملی با اشاره به افت درآمدهای نفتی تأکید کرده که نمیتوان مطمئن بود دولت کسری بودجه نداشته باشد و در عین حال دیگر به بانک مرکزی مراجعه نکند. به نوشته یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد، اگر افت بهای نفت ادامه یابد، نه تنها بودجه فعلی باید بار دیگر نوشته شود، بلکه احتمالاً آنچه که نوشته شود نیز باز کسری خواهد داشت و بسیار سخت خواهد بود تا دولت منابع درآمدی دیگری به غیر از استقراض از بانک مرکزی پیدا کند. پویا جبل عاملی برای گذار از این وضعیت و حفظ دستاوردهای تورمی پیشنهاد کرده که دولت با اطلاع رسانی از وضعیت موجود به شهروندان تلاش کند تا سطح انتظارات جامعه را پایین آورد. پیشنهاد دیگر این کارشناس اقتصادی، تغییر استراتژی ارزی و احیای نظام تکنرخی است، چرا که به نوشته آقای جبل عاملی، با افزایش نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ بازار، بهترین نوع نقدینگی برای جبران کسری بودجه حاصل می شود و رقم آن قابل توجه است.
یک عدد، یک تحلیل.
در هفته جاری بانک مرکزی کانون اخبار و تحولات اقتصاد ایران بود. نهاد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار سیاست‌های پولی اقتصاد ایران با انتشار 2 بیانیه و سند تلاش کرد تا 2 حوزه کاری مهم خود را ساماندهی کند. بانک مرکزی در 1 بیانیه سیاست‌های ارزی پیش روی اقتصاد ایران را اعلام کرد و در سندی دیگر با تغییر نرخ‌های سود 2 گونه از سپرده‌های بانکی مانیفستی جدید را در این بخش کاری خود رونمایی کرد. بیانیه ی بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی آتی دولت در رسانه‌های اقتصادی اقدامی کم سابقه ارزیابی شد که راهبرد اصلی این نهاد در سال آینده را تصویر می‌کند. بر اساس این بیانیه 10 بندی، بر شفافیت نسبت به تحولات بازار و نرخ ارز به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تأکید شده است. بانک مرکزی وظیفه خود در بازار ارز را کاستن از دامنه نوسانات ارزی اعلام کرده و تاکید کرده است که چه این تحولات افزایشی و چه کاهشی باشد، بانک مرکزی خود را ملزم به کنترل نوسانات این حوزه می‌داند. دستگاه سیاست‌گذاری پولی اقتصاد ایران هدف خود را حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولی حول روند قیمتی مورد حمایت متغیرهای بنیادین در اقتصاد ایران اعلام کرده است. این تأکیدات بانک مرکزی مشابه با آن چیزی است که پیش از این ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتگو با خبرنگاران بر آن تأکید کرده بود. نکته‌ای که سال‌هاست از آن تحت عنوان نظام تکنرخی ارز یاد می‌شود.
یک سازی قطعی جزء برنامه بانک مرکزی متو زمانی اقدام می‌کنیم که شرایط بین‌المللی اقتضا این کارو
می‌کنه. اما در این حال نکته مهم در بیانیه بانک مرکزی، دفاع این نهاد از قاعده کلی افزایش تدریجی نرخ ارز در شرایط تورمی اقتصاد است. هرچند که بانک مرکزی قاعده این افزایش تدریجی را توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی و جبران این شکاف تورمی و همچنین اقتضاعات اقتصاد و بازار ایران اعلام کرده است. به نظر می رسد افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر از مهمترین عواملی است که بانک مرکزی را به انتشار چنین بیانیه‌ای مجبور کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، عوامل این افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز را چنین برمی‌شمارد.
انتظار توأم با تردید در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران، سقوط بهای نفت و همینطور لایحه بودجه 94 که تأمین درآمدهاش از نظر بعضی از محافل اقتصادی ایران دشوار باشه، ولی تردید نیست که در بین این سه عامل اولی نقش اصلی رو داره.
پیش از این مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان و عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی، پیش بینی کرده بود که نرخ دلار در سال آتی در محدوده و کانال 4000 تومان در نوسان باشد، رقمی که در پیش بینی فریدون خاوند نیز بر آن تاکید می شود.
خارج از عواملی مثل چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای یا دریافتی‌های ایران از محل نفت، اگر فقط نرخ تورم ایران رو در نظر بگیریم و تفاوت اون رو با نرخ تورم در منطقه دلار، بالا رفتن ارزش اسکناس سبز آمریکا در کوتاه مدت منطقی به نظر میرسه، حتی تا مرز 4000 تومان اونطوری که بعضی صاحب نظران گفتن طی چند روز اخیر، ولی طبعا تأثیر عوامل دیگری رو هم در این محاسبه نمیشود نادیده گرفت.
بانک مرکزی در بیانیه خود از کاهش سفته بازی در بازار ارز و توقف شدت نوسانات در این بازار به عنوان دستاوردهای خود در این حوزه نام برده است. آنطور که خبرگزاری خبر آنلاین در گزارشی آورده، از حدود 22 میلیارد دلاری که مردم در سال 91 در خانه های خود پس انداز کرده بودند، 12 میلیارد دلار آن به صرافی ها و نظام ارزی ایران بازگردانده شده که نشان می دهد رونق از کسب و کار سفته بازان غیر حرفه‌ای رخت بربسته است. گذشته از تحولات ارزی و تلاش های بانک مرکزی برای ثبات و ساماندهی در این بازار، رونمایی از منشور بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی در هفته جاری نیز از نکات مهم و اثرگذار بر اقتصاد ایران طی ماه‌های آتی خواهد بود. در این منشور که بانک مرکزی تاکید کرده برگرفته از مفاد توافقنامه بانک‌ها بر سر نرخ‌های سود بانکی است، نرخ سود برای دو گروه از سپرده‌های مدت‌دار به میزان 2% افزایش پیدا کرده است. نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار از 9 ماه تا 1 سال به 20% و نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار 6 ماه تا 9 ماه به 18% افزایش یافته است. کف 10% نرخ سود سپرده برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی و سقف 22% نرخ سود برای سپرده‌های مدت‌دار 1 ساله تغییری نکرده است. افزایش 2% این دو گروه از سپرده‌های مدت‌دار بانکی، آنطور که محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار به تلویزیون دولتی ایران گفته، برخلاف تحلیل‌هایی است که تا پیش از این دولتی‌ها بر آن اصرار می‌کردند.
ما توافقی که از طرف مجلس با عنوان ناظر مجلس در شورای پول اعتبار با اعضای شورای پول اعتبار و به ویژه رئیس کل محترم بانک مرکزی داشتیم این بود که متناسب با کاهش آثار تورم در اقتصاد کشور ما سود سپرده رو کاهش بدیم. این چیزی که الان اعلام شده برای کوتاه مدت و این محاسبش در مجموع نرخ‌های سود سپرده میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت افزایشی باشه، این برخلاف اون توافقی است و برخلاف نظر خود دولته.
اگر نرخ‌های سود تسهیلات تغییری نکند و همگام با این افزایش نرخ سود برخی سپرده‌ها بالا نروند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در صدد حفظ دستاوردهای تورمی خود و ترغیب بیشتر مردم برای سپرده‌گذاری در نظام بانکی و تجهیز بیشتر منابع بانکی است. البته در همین وضعیت نیز نرخ‌های سود تسهیلات چنان بالاست که داد تولیدکنندگان ایرانی بر هواست. عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران، نیز بالا بودن نرخ تجهیز منابع مالی در ایران را در برنامه تلویزیونی تایید می‌کند.
ما سقف 22% رو برای سپرده‌ها در نظر گرفتیم. من میتونم بگم 95% بنگاه‌های مالی مثل بانک‌ها و مؤسسات مالی دارن این رعایت می‌کنن. ولی ما خبر داریم که بعضی از مؤسسات، حتی بانک‌های کوچیک، دارن این رو نقض می‌کنن. اونها معلومه وقتی شما 27% سپرده می‌گیری، مجبوری بری یه جاهای سرمایه‌گذاری کنی که حداقل 35% بازدهی داشته باشه. و عملاً مجبوری بری در سفته بازی کارهایی رو انجام بدی که بتونی 35، و الان همه ما میدونیم که الان 35%، 30%، حتی 27-8% بازدهی الان در تولید وجود نداره، در هیچ فعالیت اقتصادی سالمی الان نیست این نوع بازدهی ها.
توافق اخیر بانک ها برای انتظام بخشی به نرخ‌های سود و ابلاغیه جدید بانک مرکزی در حالی است که در روزها و هفته های گذشته نشانه‌های متعددی مبنی بر نارضایتی گسترده بانک‌ها از وضعیت تعیین نرخ‌های سود و همچنین تخلف برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نرخ‌های تعیین شده مشاهده شده بود. با شنیدن این گزارش به پایان این نماگر رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.